فصل پنجم، خانواده. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. خانه محل آرامش است و خانواده علت آن. این آرامش را در هیچ جای دیگر نمیتوان یافت و همین است که سبب عروج روح و یاد خدا و سعادتمندی انسان میشود. امام راهنمای ما به سوی آرامش و سعادت است. پس توصیه‌ها و روش‌های معصومان علیهم السلام در خصوص خانه و خانواده بهترین الگو برای رسیدن به این سعادت است. 1. خانه. خانه آسمانی. فضای خانه. خانه را محل آرامش می‌دانست، برای همین هیچ کس در منزلش و در حضورش صدایش را بلند نمی‌کرد. آسایش. برای آنان که امکانات دارند لازم می شمرد که خانواده خود را در رفاه و آسایش قرار دهند. می فرمود شایسته است که مرد از نظر مالی به خانوادهش بیشتر توجه کند تا آرزوی مرگش را نکنند. روزی حلال. کسب روزی حلال را برای خانواده بسیار مهم می شمرد و بر آن تأکید می کرد. هر کس روزی خود را از راه حلالش بجوید و برای خود و خانوادهش هزینه کند، اجرش بیشتر از اجر جهاد کننده در راه خداست. خانه بزرگ. وسیع بودن منزل را میپسندید. لذت زندگی دنیا در دو چیز است: بزرگ بودن خانه و داشتن دوستان زیاد. برای یکی از خدمتکارانش منزلی خرید و فرمود منزل قبلیت کوچک است، در این ساکن شو. مرد گفت آخر پدرم در آنجا زندگی میکرد. فرمود اگر پدرت متوجه نبود، تو هم باید مانند او باشی. خوش اخلاقی. به خوش اخلاقی و خوش رفتاری با خانواده توصیه می کرد و به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احسنکم خلقا و خیرکم لأهله. در قیامت کسی به من نزدیکتر است که در دنیا خوش اخلاقتر باشد و با خانواده خودش نیکوکارتر. اعتدال در زندگی. به میان روی در زندگی سفارش می کرد و به نقل از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود خانه ای را نسازید که در آن سکونت نمی کنید، چیزی را که نمی خورید انباشته نکنید، از خدایی که به سویش محشور می شوید حساب ببرید. می فرمود باید مخارج خود و خانواده ایتان بر پایه میان روی باشد. والدین. نیکی کردن. نیکی به پدر و مادر را حتی اگر مشرک باشند واجب می دانست، اما مرز اطاعتشان را جایی معین می کرد که اطاعتشان به معصیت خدا نکشد. شخصی از امام پرسید مادر و پدرم اگر به حق امامت معتقد نباشند برایشان دعا بکنم؟ جواب داد برایشان دعا کن و از طرفشان صدقه هم بده، اگر زنده اند و به امامت معتقد نیستند با آنها مدارا کن، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است خدا مرا برای مهرورزی فرستاد نه نافرمانی. سپاسگزاری. می فرمود خدا به سپاسگزاری از خودش و از پدر و مادر با هم فرمان داده است. از این رو کسی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند انگار از خدا سپاسگزاری نکرده است. پرهیز از عاق والدین. می فرمود خدا عاق والدین را حرام کرده است و این به دلیل خروج از اطاعت خدا و تعظیم نکردن والدین و کفران نعمت و ابطال شکر است. اگر عاق والدین حرام نشده بود، نسل ادامه نمی‌یافت و احترام پدر و مادر از بین می‌رفت و کسی حقوقشان را نمی‌شناخت و در نتیجه قطع رحم می‌شد و پدر و مادر اولادشان را ترک می‌کردند و فرزندان هم از نیکی کردن به آنها دست می‌کشیدند. مادر حق مادر را واجب ترین حق می دانست، چرا که مادر به گونه ای فرزند را حمل می کند که هیچ فرد دیگری را اینطور حمل نمی کند. مادر با گوش و چشم و همه اعضای بدن خودش از فرزند مراقبت می کند و از این کارش شاد است و به آن امید بسته. بارداری فرزند آنقدر سخت است که هیچ کس تحملش را ندارد. مادر راضی می شود که خودش گرسنه باشد و فرزندش سیر، خودش تشنه باشد و فرزندش سیراب، خودش بی لباس بماند و فرزندش پوشیده و خودش در آفتاب بماند و فرزندش در سایه. می فرمود: پس تشکر از مادر لازم است و خوبی کردن به او باید به اندازه این فداکاریش باشد، گرچه کسی قدرتش را ندارد که حتی کوچکترین حق مادر را جبران کند مگر اینکه خدا کمکش کند. خدا مادر را در کنار خودش قرار داده و فرمود: ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، شکر من و پدر و مادرت را به جا بیاور، چون همه شما به سوی من برمیگردید. پدر خیلی به حرف شنوی از پدر، خوشرفتاری با او، سربزیری در برابرش، احترام گذاشتن به او و نیز آرام سخن گفتن در حضورش تأکید می کرد، چرا که پدر را مانند ریشه و پسر را مانند شاخه می دانست. اگر پدر نبود، خدا پسر را هم خلق نمی کرد. توصیه می کرد از پدر در دنیا به بهترین صورت اطاعت شود و ادامه می داد: پس از مرگش برای او دعا و طلب رحمت کنید. همسر، ازدواج، ضرورت ازدواج. ازدواج را زمینه ساز کمال فرد می دانست. می گفت که زنی نزد امام باقر علیه السلام رسید و گفت: برای رسیدن به فضل و کمال می‌خواهم هیچ وقت ازدواج نکنم. حضرت فرمود: این کار را نکن. اگر خودداری از ازدواج فضیلت و کمالی داشت، حتما فاطمه زهرا سلام الله علیها سراغش می‌رفت، در حالی که هیچ کس در فضیلت و کمال از او جلوتر نیست. به عقیده او عبادت فرد متأهل در نزد خدا با ارزش‌تر است. نقل می کرد که روزی فردی نزد امام باقر علیه السلام رسید. حضرت از او پرسید: ازدواج کرده ای؟ گفت: نه. فرمود: دنیا و همه آن چیزهایی که در دنیاست دوست ندارم، اگر شبی را بدون همسرم بسر کنم. دو رکعت نمازی که فرد متأهل می خواند برتر از عمل فرد مجردی است که شب زنده داری می کند و روزها روزه است. ازدواج را سبب گسترش روابط اجتماعی افراد می دانست و می فرمود که اگر درباره ازدواج دستوری از خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم صادر نشده بود، فایده هایی مثل نزدیک شدن خیشاوندان و پیوند با غریبه ها کافی بود که انسان عاقل هدفمند را به ازدواج ترغیب کند. زمان ازدواج توصیه می کرد ازدواج به تأخیر نیفتد و حدیث قدسی در تأیید سخن خود ذکر می کرد: دختران شما همانند میوه درختانند، میوه درخت هر وقت رسید راهی جز چیدنش نیست، چون اگر چیده نشود تابش خورشید فاسدش می کند و مزهش را از بین می برد. وقتی دختران به آن حد رسیدند که زنان دیگر آن موقعیت را دریافتند، حتما باید شوهر کنند. چون اگر شوهری برایشان در نظر گرفته نشود، از فساد و تباهی در امان نیستند. شروط ازدواج. در ازدواج ویژگی‌های معنوی را با اهمیت تر از مسائل مادی می دانست. هر وقت خواستگاری آمد که دیندار و با اخلاق بود، به او جواب مثبت بده و از تنگ دستیش نترس. خدا فرموده است: ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. اگر تنگ دستند، خدا آنان را از فضل خیش بی نیاز خواهد کرد. در نظرش اخلاق خوب گزینه‌ای مهم برای خواستگار بود. شخصی نوشته بود: یکی از نزدیکانم دخترم را از من خواستگاری کرده است ولی اخلاق بدی دارد. جواب داد: اگر بد اخلاق است، دخترت را به او نده. می فرمود: سودمندترین موهبتی که نصیب بنده خدا می شود، همسر با تقوا و خوبی است که مرد هر وقت می بیندش شاد شود، و هرگاه شوهرش به مسافرت می رود، ناموس و مال او را حفظ کند. در میزان مهریه بهترین مقدار را مهر و سنه می دانست. وقت ازدواج تلاش کنید مقدار مهریه از مهر و سنه بیشتر نشود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با این مقدار مهریه ازدواج کرد. مراسم ازدواج. توصیه‌اش این بود که جشن ازدواج در آرامش شب باشد. ازدواج در شب سنت اسلام است. آخر خدا شب را مایه آرامش قرار داده است و زنها هم مایه آرامشند. برگزاری مراسم و قضا دادن به دیگران در هنگام ازدواج را از سنت‌های اسلامی برمی‌شمرد. روابط همسران. سفارش می‌کرد که برای خانواده خیش سهمی از تلاوت قرآن بگذارید تا خیر و برکت برای خانواده فراوان شود و اهل خانه از نظر مالی در وسعت قرار بگیرند. به نقل از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم یادآور می‌شد: خدا به زنان نسبت به مردان مهربان تر است و مردی که زنی از محارمش را خوشنود کند، خدا در روز قیامت خوشحالش خواهد کرد. بهترین زن در نگاه او 5 ویژگی دارد: 1. آسانگیر. 2. نرم خو. 3. موافق و همراه. 4. هر وقت شوهرش خشمگین شود، خوابش نبرد تا وقتی که شوهرش از او رضایت پیدا کند. 5. هر موقع شوهرش بیرون برود، از خانه و خانوادهش در نبود او مراقبت کند. این طور زنی یکی از مأموران خداست و مأمور خدا ناامید نمی شود. فرزند. فرزندآوری. فرزندآوری را لازمه تداوم زندگی می دانست. آن کسی که از خودش فرزندی به جا نگذارد، مثل این است که هرگز میان مردم زندگی نکرده است. اما کسی که از خودش فرزندی به یادگار بگذارد، نمرده و در میان مردم زنده است. تولد. از آن گفتن در گوش. سفارش می کرد هنگام تولد فرزند در گوش راست او از آن بگوییم و در گوش چپش اقامه. نامگذاری. بهره‌مندی از نام نیک را حق فرزند می دانست. نامگذاری فرزند در روز 7 را توصیه می فرمود. تأکید می کرد: برای فرزندانتان نام نیکو انتخاب کنید، چون روز قیامت با همان نام ها صدایشان می زند. بر نامیدن فرزندان به محمد تشویق می کرد و می فرمود: خانه‌ای که در آن نام محمد باشد، صبح و شبش به خوبی می گذرد. فقر راه نخواهد یافت به خانه‌ای که در آن نام محمد، علی، حسن، حسین، جعفر، طالب یا عبدالله و از زنان نام فاطمه وجود داشته باشد. عقیقه. عقیقه پسر و دختر در روز 7 را سفارش می کرد. تراشیدن موهای سر نوزاد. می گفت: یکی از آداب پس از ولادت این است، تراشیدن موهای سر نوزاد در روز 7 و صدقه دادن از طلا یا نقره به اندازه وزن موها. ختنه. به ختنه کردن پسر بچه ها در روز هفتم توصیه می کرد. از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کرد فرزندانتان را روز هفتم تولد ختنه کنید، زیرا به این وسیله پاکتر می شوند و زودتر گوشت بر بدنشان می روید. شیر مادر. برای کودک هیچ چیزی را بهتر از شیر مادر نمی دانست. رابطه و وظائف، علاقه و انس با فرزند. به فرزندش جواد خیلی علاقه داشت. پس از تولد جوادش تمام شب کنار گهوارش بیدار ماند. پسرش جواد را فقط با کنیش یاد می کرد و مثلا می فرمود پسرم ابو جعفر به من این چنین نوشته است و من به ابو جعفر چنین نوشتم. این در حالی بود که جواد علیه السلام دوران کودکی را می گذرانید، ولی امام از او پیوسته به بزرگی یاد می کرد. در صحبت با فرزندش بسیار صمیمی بود و با تعابیری مثل یا حبیبی صدایش می کرد. به شیوه های مختلف به فرزندش محبت می کرد. گاهی اوقات اوج علاقش را در قالب این عبارت نشان می داد: به ابی انت و امی، پدر و مادرم به قربانت. راوی می گوید خدمت حضرت رضا علیه السلام رسیدم در حالی که جواد الائمه علیه السلام را روی زانویش گذاشته بود و به او موز می خوراند. مراقبت از فرزند. بر معاشرت های فرزندش نظارت می کرد. در نامه‌ای به امام جواد علیه السلام نوشت فرزندم، شنیدم وقتی سوار می شوی و قصد بیرون رفتن داری، غلام ها از روی بخل از در کوچه بیرون می برندت که مبادا کسی از تو خیری ببیند. به حقی که برگردنت دارم، از تو می خواهم رفت و آمدت جز از در بزرگ نباشد. هر وقت قصد سوار شدن و بیرون رفتن داری، همراهت کیسه های درهم و دینار باشد تا هر وقت کسی چیزی از تو خواست حتما به او بدهی. اگر از عموهایت کسی از تو درخواست کمکی کرد، مبادا از 50 دینار به او کمتر ببخشی. بیشتر از 50 دینار را هم خودت می دانی. همچنین اگر از عمهایت کسی از تو مالی طلبید، مبادا به او از 25 دینار کمتر ببخشی. بیشتر از این مبلغ را هم خودت می دانی. می خواهم که خدا به تو برتری بدهد، پس انفاق کن و از این نترس که خدا بر تو سخت بگیرد یا تهی دست شوی. دعا برای فرزند. برای فرزندش دعا می کرد. دعای کودکان را تا هنگامی که به گناه نزدیک نشده اند مستجاب می دانست. تربیت کودکان. در عرصه تربیت فرزند با تأکید بر روش عملی توصیه می کرد به فرزندانتان دستور بدهید صدقه بدهد. به گفتن اذان در خانه توصیه می کرد، چون با این کار کودکان با آن ذکر آشنا می شوند. از او درباره شخصی پرسیدند که پسر نوجوانش را به نماز وادار کرده بود و آن فرزند گاهی نماز را ترک می کرد. امام فرمود این پسر چند سال دارد؟ گفتند آقا 8 ساله است. حضرت رضا علیه السلام با تعجب فرمود سبحان الله، 8 ساله است و نمازش را ترک می کند؟ گفتند بچه است، گاهی خسته و ناراحت می شود. امام فرمود هر طوری که راحت است نمازش را بخواند. تنبیه کودکان. از تنبیه بدنی کودکان نهی می کرد. فرزندانتان را تنبیه بدنی نکنید، به جایش با او قهر کنید. البته مراقب باشید که قهر کردنتان هم طولانی نشود. بازی کودکان. بازی کردن با کودکان را مهم می شمرد و می فرمود حسن و حسین نزد جدشان محمد صلی الله علیه و آله و سلم بازی می کردند و شب که می شد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می گفت حالا بروید پیش مادرتان. احترام به فرزند. وقتی امام جواد علیه السلام بر بستر شهادت پدرش وارد شد، ایشان از بستر برخاست، به سویش رفت، دست بر گردنش انداخت، به سینه فشردش، میان دو چشمش را بوسید و با او سخن گفت. به نقل از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود 5 چیز را تا آخر عمر رها نخواهم کرد و پنجم سلام کردن به کودکان است. می خواهم بعد از من این رسم بماند. برادر. در میان برادران برای برادر بزرگتر جایگاه ویژه‌ای قائل بود. مقام برادر بزرگتر خاص است و در خانه جایگاه پدری دارد. 2. خیشاوندان. صله رحم. بر صله رحم تأکید می کرد. خدا تقوای الهی را با صله رحم همراه ساخت. در نتیجه هر کس صله رحم نکند، تقوای الهی ندارد. فرمود خدا دستور 3 چیز را به همراه دستور 3 چیز دیگر صادر فرموده است. 1. دستور نماز را همراه با دستور زکات. پس هر کس نماز بخواند و زکات نپردازد، نمازش پذیرفته نیست. 2. دستور سپاسگزاری از خود را همراه دستور سپاس از پدر و مادر. پس هر کس از پدر و مادر خود سپاسگزار نباشد، از خدا سپاسگزار نبوده است. 3. دستور تقوای از خدا را همراه با دستور صله رحم. پس هر کس صله رحم نکند، تقوای الهی نداشته است. به ملاقات یکدیگر سفارش می‌کرد. این کار موجب نزدیک شدن به من است. به بزرگداشت بزرگان خاندان و صله رحم تأکید می‌کرد و آزار نرساندن به ارحام را برترین مصداق صله رحم می دانست. برای طولانی شدن عمر وسیله‌ای جز صله رحم نمی شناخت و می فرمود خدا به سبب صله رحم 30 سال بر عمر انسان می افزاید و به سبب قطع رحم 30 سال از عمر انسان می کاهد. به محبت به قوم و خویش تأکید می کرد. به خویشاوندان محبت کن و با او ارتباط برقرار کن، اگرچه با جرعه ای آب. البته بهترین صله رحم خودداری از آزار اوست. صله رحم را باعث افزایش مال و مایه محبوبیت بین خویشاوندان می دانست و به نقل از اجدادش می فرمود صله رحم و خوشرفتاری با همسایه ها اموال را زیاد می کند. از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کرد هر کس انجام دادن یک کار را به من تعهد بدهد، من 4 چیز را به او قول می دهم. او با ارحام خود رفت آمد کند، قول می دهم خدا دوستش داشته باشد و روزیش را سرشار کند و عمرش را طولانی سازد و او را به بهشت ببرد. مهمان و مهمانی. مهمان را دوست می داشت و بر پذیرایی از مهمان و احترام به او پافشاری می کرد. یکی از یارانش نقل می کند شبی امام مهمان داشت. در میان صحبت چراغ نقصی پیدا کرد. مهمان امام دست پیش برد تا چراغ را درست کند، اما امام نگذاشت و خودش این کار را کرد و فرمود ما از مهمانهای ما نمی خواهیم کاری انجام بدهند. به مهمانش بسیار توجه داشت و به او خدمت می کرد. یکی از اصحابش می گوید در خدمت حضرت بودم، بسیار تشنم بود ولی نمی خواستم از آن حضرت آب بخواهم. حضرت خودش آب خواست و کمی نوشید و به من هم داد و فرمود محمد بنوش، آب خنک و گوارایی است. استقبال از مهمان نیز از آدابی است که در سیرش نقل کردند. در روایتی آمده است که در خراسان برای استقبال گروهی از آل ابی طالب که به دیدارش آمده بودند از محل سکونتش بیرون رفت. مهمانی، سادگی در مهمانی را توصیه می کرد و اینطور مثال می زد. مردی امام علی علیه السلام را دعوت کرد. امام فرمود اگر سه چیز را به من قول بدهی دعوتت را می پذیرم. گفت چه چیز آقا؟ فرمود برای من چیزی از بیرون خانه تهیه نکنی، همانی را بیاوری که در خانه داری، خانواده‌ات را هم به زحمت نیندازی. گفت قبول. آن وقت حضرت دعوتش را قبول کرد. بر آمد و شد مؤمنان با یکدیگر تأکید می کرد آدم بخشنده از غذای مردم می خورد تا مردم هم در سر سفره او حاضر شوند و از غذاهای او بخورند، ولی بخیل برای اینکه مردم از غذایش نخورند از خوردن طعام دیگران خودداری می کند.
همیشه توی زندگی امام رضا رو دوست دارم، از کوچیکی دلم رو به پابوس آقا میارم. و عشقای دونه دونه غسل زیارت میکنم، با همه رو سیاهی ها عرض ارادت میکنم. استهام زائرا دو تا کبوتر میبینم رو کنج ایوون طلا، رو کنج ایوون طلا. خیره میشم خیره میشن قصه همو گوش میکنن، انگار که قول میدن بیان حرفامو پیشت جیبونه طلا، رو کن جیبونه طلا.